الله الرحمن الرحيم بغير سخط يشوبه فائقة ألفية الإمام أبي زكريا يحيى ابن معتن. فرمودن که این الفیه من اقتضا می کند خوشنودی را. از که اقتضا می کند؟ از خواننده. یعنی شما که الفیه ابن مالک را می خوانید، الفیه از شما اقتضا می کند که ازش خوشنود باشید. بگید ممنون، خدا حفظت کند، به الفیه بگی ها. اون وقت اقتضای خوشنودی دو قسمه، یکی اقتضای حقیقی که میگه آقا من الفیه را شما پسند کن، خوشنود باش، این میشد اقتضای حقیقی. اقتضای مجازی یعنی چه؟ یعنی الفیه که سخن نمیگویه اقتضای خوشنودی میکند، یعنی مطلب یک مطلبی است که تو باید ازش خوشنود باشی. گاهی میگوین، این مثال شما شنیدی نشنیدی نمیدونم، کسی کفشش پاره پاره یه، ده دفعه هم کینهش کرده، میگیم آقا این کفش از شما خداحافظی میطلبه. یعنی چه؟ یعنی دیگه این قابل پوشیدن نیست که ده دفعه کینه کردی، میخ زدی، سنگین شده، حالا کفش که لسان نداره. یعنی میگیم این کفش دیگه قابل پوشیدن نیست، از شما خداحافظی میکنن. الفیه هم اقتضای خوشنودی میکند همین جوره، یعنی چون خیلی مطلب رو خوب میفهمانه، از شما اقتضا میکند که ازش خوشنود باشی. و تقتضی رضا من قاریها، اقتضا میکند خوشنودی را از خواننده. لیکن به غیر سختن، میگه حالا که اظهار خوشنودی میکنی قاطی نکن بد گفتن را، که بگی خوب کتابی لیکن مثلا فلانجاش خرابه، فلانجاش معیوبه. نه، خالص خوشنود باش، خوشنودی من غیر سخت، توش سرزنش نباشه. مثل این که مثلا یک کسی میگیم آقا 10 تومن به ما داری قرض بدی، تک تومنی میگه بله، لیکن بر میداره اسکناس پاره رو میده، میگم ممنون لیکن این پاره چرا دادی؟ خب اسکناس درست بهم بده. که یک خورده اظهار نارضایتی میشه، میگه این الفیه اقتضای خوشنودی میکند به غیر سختن، یعنی توش نارضایتی قاطی نکن دیگر. عبارت ببینید، به غیر سختن یشوبه، شوب به من قاطی کردن. این شیر فروش ها بعضی ها یه خود آب میریزن میگه شابه، یعنی قاطی کرد آب را. میگه سختی که قاطی این رضا باشد، رضا مثل شیر، سخت مثل آب، میگه توش آب قاطی نکن، یعنی رضای خالص باشه. به غیر سخت یشوبه، یعنی رضا بدون سخت، یعنی سرزنش کردن کتاب که قاطی اون رضا بشود. یشوبه را بزن زمیر، یشوبه را به رضا. فائقتن الفیت الامام، حال کونی که این الفیه من تفوق دارد بر الفیه ابن معت، یعنی الفیه من بهتر از اونه. خوب دقت کن ها، فائقتن الفیت الامامه، حال کونی که تفوق دارد، فوق یعنی بالا، یعنی کتاب من بالاتر است از الفیه امام. امام لقب ابن معت الان میرسیم. فائقتن الفیت الامامه، ابی زکریا کنیه ابن معته، امام لقبش، ابی زکریا کنیهش، یحیی اسم کوچکشه، یعنی کتاب من الفیه من بر الفیه ابن معت بلندی داره. حالا لقب ابن معت چی بوده؟ امام. کنیهش چیه؟ ابی زکریا. اسم کوچکش یحیی. ابن معت اینم کلیه همین یحیایه، یعنی این یحیی پسر معت است. عبد النور باز لقبش هست از زوابی ولایتش. زوابه یک ولایتش، میگد این ابن مات اهل اون ولایته زوابه. از زوابی الحنفی، مذهب پاک و طاهرش، مذهبش هم حنفیه. خب پس الفیه من بر الفیه ابن مات بلندی دارد، یعنی بهتر است. ولیکن هو را بزن به ابن مات، لیکن اون ابن مات به سبقین ای به سبب سبقه الى وضع کتابه، یادداشت کن که تنوین بر چهار قسم است. یکی تنوین عوض، که تنوین عوض می آید از چیزهایی که محذوفه. به سبقین تنوین عوض است، از که عوضه؟ به سبب سبقهی، این ضمیر سبقهی تنوین عوض این است. سبقین یعنی سبقهی، یعنی به سبب سبقت اون ابن مات، ای به سبب سبق اون ابن مات الى وضع کتابه، که ابن مات این کتاب را قبل از من نوشت، یعنی الفیه را او اول نوشت و من از او یاد گرفتم. پس اون چون مقدم بر من است، بر من فضیلت دارد، ولو کتاب معذو بهتره، لیکن چون او مقدم است و من از او یاد گرفتم که نحو را به شعر در بیارم، پس من باید اونا بر خود فضیلت بدهم، بگم اون فضیلتش از من بیشتر است. این مرق را که اختراع کرده، اون اول که اختراع کرده هر کس بوده، اون به اینجور تکمیل اختراع نکرد، یک مختصر اختراعی کرد، بعدها مردم هی بهترش کردن بهترش کردن تا رسیده به این وضعی که الان هست، بلکه بعدم شاید ترقی کنه. او فضیلت داره که او اختراع مطلب را کرده است. یا مثل مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه که چهار کلمه نحو اختراع کرد، الان مثل مغلی، از مغلی هم بالاتر، باز فضل مال خود مولای که اختراع مطلب را کرده است. ای به سبب سبق اون ابن مات الى وضع کتابه، که قبلا او وضع کرد الفیه را، و تقدم عصره، و چون اون قبل از من بوده هست، هرچه آید سال نو گویی دریغ از پارسال. روایت همیشون نقل میکنند خیر القرون قرنی و ما قرب من قرنی، بهترین زمان ها حضرت فرموده بهترین زمان ها زمانی بود که من مبعوث شدم، و بعد از اون هر کس به زمان من نزدیک باشد اونم بهتره. خب سنه اول نزدیک به زمان بسد او خوبه، سنه دویم نزدیک، سوم تا زمان ما و شما که 1600 ساله ما هم باز خوبیم، بعدها سنوات دیگه باز اونا خوبه، میگه بلواسطه میره تا هر جا که دنیا باقی باشد. و تقدم عصرهی، اون به سبب رو بیار روی تقدم، و به سبب تقدم عصر اون ابن مات، زمین عصری رو به ابن مات بزن. حالا مثل بچسبون، و هو به سبقین حائزون ای جامعون، یک کسی نامه نشد حوزه مقدسه با واد اختصاد، او که کده حوزه آبه، حوزه بازه، حوزه یعنی محل اجتماع طلبه ها. پس این جناب ابن مات به سبب صدقتش بر من حائزه، یعنی جامع فضیلت است، چون او استاد من حساب میشد. بله حائزون ای جامعون تفضیلن، یعنی او جامع فضیلت دادن است که من باید او را بر خود فضیلت بدهم. حائزون ای جامعون تفضیلن، بگیم از کجا او بر ما فضیلت داره؟ میگه لتفضیل سابق، چون هر کس مقدمه فضیلتش بر مؤخر بیشتر است. چرا؟ چون او به منزله استاد حساب می شود. لتفضیل سابق شرعن، شرعن همون روایت که نقل می کنند، حالا در روایت شیعه هستی نیست نمی دونم، که حضرت فرمود خیر القرون قرنی ثم الذین یلون قرنی، یعنی بهترین زمان ها زمان من است، پس از اون هر کس به زمان من نزدیک باشد. خب و عرفن، عرفن هم بازاری ها اونی که به صلاح عوامانه میگه، میگه فلانی از من 4 پیرهن بیشتر پاره کرده، یعنی او تجربهش بیشتره و هر کس تجربهش بیشتره خو یقینا بهتره. پس ابن ماد عرفاً قبلا بوده و الفیه درست کرد، منم از او یاد گرفتم. خب و عرفاً و هوه باز بدن به ابن ماد، و این ابن ماد ایضا مستوجب ثنایی و او سزاوار است که من او را ثنا کنم، مدح کنم، ثنای مدح. مستوجب ثنایی الجمیله، الجمیل صفت ثناءه، یعنی من او را مدح نیک بکنم، بگم خدا بیا مرزدش، خدا قبرش نور بارون کند. خب پس من او را ثنا کنم، ثناء نیک، ثنای الجمیل علیه بر خود او، که بر خود ثنا کنم. چرا مستوجبه، چرا سزاوار است که من او را مدح کنم، ثنا کنم؟ لانتفاعی به ما الفه، به جهت نفع بردن من به اونی که او تألیف کرده. دو مطلب میگم علالله. نجف بودیم آقا، یک کسی صحبتی کرد که خلاصه اون صحبت این است، میگوید یک کسی در ایران بود، میگوید این حکیم را میگن اعلمه نخری بیسواده، هیچ نمیفهمه. بعد همین گوینده گفت من رفتم در یکی از شهرهای ایران که یک آقای درس خارج میگفت، همونه که میگفت که حکیم بیسواده. خود رفتم پا درسش، دیدم هر وقت که میاد یک چیزی زیر بغلشه، زیر عبا، رو منبر که منشیند ای زیر عبا نگاه میکنه و درس میده. خود من در صدت شدم. بعد دیدن که این همون مستمسک مرحوم حکیم رو دارد، تو اون نگاه میکنه و دست میده. خود کار مردم این دور است، میگه او اعلم نیست، من اعلمم، لیکن بی کتاب حکیم نمیتونه دست بده، ای او رو نگاه میکنه. یک قصه. قصه دیگر، من که مشغول شرح متول شدم که بنویسم، یک شخصی اومد به من گفت که شما متول نیستی؟ گفتم بله. گفتم تو چه فکری داری؟ گفت من میخوام شرح متول بنویسم. گفتم اگر تو فکر داری من کار دیگه دارم، اینو نمی‌نویسی، تو برو شرح متول بنویس. گفت عیب نداره. این مندو مندو جز اول من تمام کردم، شنیدم که شروع کرده است، برو شرح متول بنویس. بهش رسیدم گفتم فلانی تو بنا بود ننویسی؟ گفت حالا میلم شده. گفتم نه میلت نشده، تو میخوای از روی کتاب من شرح بنویسی؟ گفتم کلک آخوندی میزنی. حالا ایشون میگوید که اون مستحق ثناء جمیل را، چون من از او یاد گرفتم که چجور شعر بگوییم در علم نحو. اینا را میگن آدم درست که اقرار میکند که او بر من فضیلت داره چون من از او یاد گرفتم. اما من و شما شاید بله. خب لانتفاع بما الفه، به ذات نفع بردن من به اونی که او تألیف کرد، و اقتداء به، و به ذات اینی که من اقتداء به او کردم که اگر او قبلا اشعار نحویه درست نمی کرد من نمیتونستم درست کنم، او درست کرد من از او یاد گرفتم، و اقتداء به. این تموم شد. والله یقضی به هبات متن، والله یقضی به هبات وافرتن. حالا دعا میکنه، میگه خداوند حکم کند به بخشش های وافره، یعنی زیاد، لی و لهو، یعنی خدا بخشش های زیاد به منم بدهد، به او هم بدهد. چرا؟ چون ما خدمت اهل علم میکنیم، مطالب مینویسیم که طلبه ها یاد بگیرن. اینجا یک اشکالکی هست توی اون شعر خالد، حالا نگاه نکن، یک کسی اشکال کرده که آقا بین صفت موصوف باید مطابقه باشد در 4 چیز از 10 چیز، هبات جمع وافرت مفرد، مطابقه نشد. بعد میگه جناب سیبره فرموده که جمع به الف غتا جمع مصحح است، لیکن حکم جمع قلت را داره، و جمع قلت چند روز قبل هم گفتم بعضی رفقان پرسیدن از من، جمع قلت جاز الوجهین است، ممکنه به جمع قلت ضمیر جمع برگرده و ممکنه ضمیر مفرد مؤنث برگرده. پس وافرتن که صفت هبات نه، ضمیر مفرد برگشته است، جائز است، چون به فتوای سیدره جمع به الف و تا در حکم جمع قلت است، و مطابقه لازم نیست. این مطلب رو توی حاشیه نوشته، حالا نگاه نکن، عبارت گوش بده. والله یقضی، خداوند حکم کند، به هبه ها، بخشش ها، ای عطا، یا هبه یعنی عطا، یعنی خدا عطا کند، به هبات من فضله، یعنی کتاب من، خدمت من قیمتی نداره، لیکن خدا به فضل خود به من هدایا بدهد و به ابن مالک دوتاییمونه بدهد، ای عطایا من فضله وافرتن ای زائدتن، یعنی خیلی به ما بدهد، هرچی لایق هستیم به ما بدهد. عطاها، عطای خدا هم که معلومه چیه، یعنی آمرزش، یعنی ما رو بیامرزه، ای زائدتن و الجملتو خبریتون اریده به هد دعا. اینه فریروز هم گفتیم، دوباره میگیم، اینا رو یاد بگیم. میگه این والله یقضی جمله خبریه یه، لیکن اینجا مراد انشاء است، که در انکحتو گفتیم انکحتو جمله خبریه یه، میاد آقا تو مجلس میگه انکحتو بنت فلانن ابن فلان، میگه عقد بستم دختر فلانی رو برای پسر فلانی، خبر داده، میگه انشاءالله مبارک، این اخبار. اما آقایی که میاد الان عقد جاری کنه، میگن انکحتو موکلتی لموکلک تا آخر، این انشاءه. فرق بین اخبار و انشاء خلاصش اینه که در اخبار لفظ وجود معنا نمیشه، معنا باید وقت قبلا وجود بگیرد یا بعد وجود بگیرد یا الان وجود بگیرد، لیکن نه به این لفظ. اینه میگن اخبار. انشاء آن است که به مجرد گفتن وجود میگیره. آقا که میگن انکحتو موکلتی لموکلک تا آخر، به گفتن این دختر زن میشد برای این پسر، پسر شوهر او میشه. اینه میگن انشاء. میگن این والله یقضی جمله خبریه یه، یعنی خدا حکم کند به عطاهای خودش برای من و برای ابن ماد. این ظاهرش خبریه یه، لیکن در معنا انشاءه، یعنی الان دعا می کند که خدایا حکم بکن، که الان انشاء است. پس این والله یقضی شکل جمله خبریه، لیکن در معنا انشاء است، که الان دارد از خدا تقاضا می کند که خدایا حکم کن که مرا و ابن ماد رو بیامرزی مثلا. و الجمله خبریتون اريد بها الدعاء، بلاش نیست الانشاء، یعنی اراده شده از این والله یقضی انشاء، یعنی الان دعا می کند به همین گفتن دعا را وجود می دهد. سیوتی داریم مشغولش هستیم، می رسیم انشاءالله در باب نعمه و بعثه. اونجا می گد فعلین یکتزین، بعد عوامل اونجا هم دارد، لانشاء المدح و الذم، یعنی نعمه و بعثه به مجرد گفتن یک کسی را مدح می کنی، به مجرد گفتن یک کسی را مذمت میکنی. در مجلس میگه نعم الرجل زیدون، عجب آدم خوبیست، به مجرد گفتن مدحش کردی. یا میگه بئس الرجل زیدون، میگه عجب پدر سوخته ای، نه از غیبت میترسه نه از تهمت، و همونجا مذمتش کردی. رضا میگه نعم و بئس برای انشاء است، یعنی به مجرد گفتن اون را مذمت کردی، یا به مجرد گفتن اون را مدح کردی. انشاء عبارت است از این که به خود لفظ معنا وجود میگرد، به خود نعمه مدح وجود میگرد، به خود بعثه ذم وجود میگرد. اريد بها الدعاء، ای اللهم اقض بذلك، یعنی خدایا حکم کن به اینی که من گفتم. چه گفتم؟ که هبه به من بده، به اونم بده. ای اللهم اقض بذلك، یعنی دعاست لی. میگد والله یقضی به هبات وافرت لی، برای من، و لهو برای ابن موت. میگن چرا اسم خودش جلو گفت؟ میگد برای من و برای او، چرا خودش جلو انداخت؟ میگد این خودش را جلو انداخت اقتدا کرده به روایت. عبارت بین قدب نفسه، مقدم کرد خود را، لحدیث ابی داوود، بدت روایتی که ابی داود از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده. لحديث أبي داود. في أن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعا بدع بنفسه. حضرت هر وقت نخواد دعا کند اول خود رو میگفت اللهم اغفر لی ولی امتی. بنابراین که حدیث درست باشد، چون حضرت اول خود رو میگفت، لذا این ابن مالک هم اول خود رو میگد بعد ابن ماترا. مرزا و طالب و جماعت اشکال کردن، گفتن کار نیکن را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. او خود را جلو می انداخت چون رحمت للعالمین بود، تو چه کاری؟ خود را جلو انداختی. حضرت که انه خود را شفیع امت قرار می داد، گفت خدایا مرا بیامار و امت مرا هم بیامار. او خود را شفیع قرار می داد، رحمت للعالمین بود. تو آقای ابن مالک چه کاری دنیایی که خود را جلو انداختی؟ و بشر از این قیاسات خیلی داره، ولیس من مذهبن القیاس. کار نیکن را قیاس از خود نگیر. قبول داریم این حدیث باشد، قبول داریم حضرت خود را جلو میانداخت، اما تو چه کار دنیا هستی؟ لحدیث ابی داود کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دعا، وقتی دعا میکرد بدعا به نفسه، ابتدا به خود میکرد، اول خود را دعا میکرد بعد از اون امت را. خب مطلب چسبون لی و لهو، خدا حکم کند به هدیه های فراوان برای من ابن مالک و برای اون آقای ابن مات. فی درجات الاخرت اصفال درس کنن در جایش انشاءالله میخوانیم، پری روزم خوندیم مقاصد و نحوه، اونجا خوندیم که مقاصد جمع است، اضافه به نحو شده جمع مضاف افاده عموم میکند. لذا اشکال کردیم که همه نحو که اینجا نیست، جواب داد بس مراد مهمات است. اینجا هم میگد لی و لهو فی درجات الاخره. خب درجات جمع است، اضافه شده به آخرت و جمع مضاف افاده عموم میکند، یعنی همه درجات آخرت رو خدا به ما بده، به ابن ماتم بده. بگیم این همه از کجا در اومد؟ میگد از اضافه جمع به آخرت. که اضافه جمع مفید عموم است، از اینجا میفهمیم که مراد ابن مالک یعنی در جمیع درجات بهشت به ما بده. پس افاده میکند که اون آخر درجه را هم خدا به ابن مالک و به اون یکی دیگه بده. ای مراتب هل علیه، بگیم از کجا در اومد؟ اون مراتب بالا بالا، میگه از اضافه جمع در اومد. این است که میگه لغت عرب خیلی باید اسراری دارد و یاد بگیرید. پس مراتب العلیه یعنی اون آخر آخر درجه، اون خدا به منو این یکی دیگه بدهد. روایتی دارد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ما برای اون بزرگوار صلوات میفرستیم، آیا برای حضرت فایده داره یا تنها برای ما فایده داره؟ بعضی از محققین میگن برای حضرت هم فایده داره، برای ما که فایدهش معلومه. چرا؟ چون حضرت آخر درجه رحمت الهی را که نرسیده. ما هی صلوات میفرستیم درجهش بالا میرد، هی صلوات میفرستیم درجهش بالا میرد تا هر جا که ممکن باشه. پس جمع مضاف افاده عموم میکند درجات الاخره، یعنی اون آخر آخر درجه. میگیم طمع زیاد شد، او آخر درجه تو نمیرسی، اون محمد آل محمد میرسن، به تو چه؟ خب این مراتب هل علیه. تا اینجا آقا مقدمه کتاب بود، ربطی به نحو صرف نداشت، لکن در توضیح عبارت گاهی نحو گفتیم، گاهی صرف گفتیم، گاهی علم اصول گفتیم که جمع مضاف افاده عموم میکند، اینا مقدمه بود. الان از اینجا وارد میشیم در علم نحو. هذا باب شرح الكلام، این است باب شرح کلام و شرح ما یتعلف منه الكلام. و هو الکلم الثلاث، ما یتعلف چیه؟ کلم ثلاث، اسم و فعل و حرف. اینجا یک اشکالکی دارن، حواس دم میخواد که تا اشکال نفهمیم جواب را نمیفهمیم. یک کسی آمده میگه بابا جون ما اون موزج خونده ایم که کلام از دو چیز مرکب میشه، یکی اسم و اسم مثل زیدون قائمون، یکی فعل و اسم مثل قام زیدون. از حرف کلام مرکب نمیشد، دو حرف کلام نمیشد، یک فعل و یک حرف کلام نمیشد، یک اسم و یک حرف کلام نمیشد. شما چرا میگی که ما یتعلفو هو الکلم الثلاث؟ دیگه اونی که کلام ازش مرکب میشد ستاست، اسم و فعل و حرف، از حرف کلام مرکب نمیشه. این اشکال کرده. جواب این اشکال آقا این است که ذات کلام، بله ذات کلام از حرف مرکب نمیشه، اما خصوصیت کلام محتاج به حرف است. زیدون قائمون این جمله خبریه است، زیدون قائمون میشه جمله انشاییه، زیدون قائمون جمله خبریه است، لعل زیدن قائم میشه جمله انشاییه، زیدون قائمون جمله موجبه است، ما زیدون قائمون جمله سالبه میشه. پس قبول داریم که کلام از حرف مرکب نمیشه، یعنی ذات کلام، یعنی رکن کلام، رکن کلام مبتدا و خبر فعل و فاعل، اما خصوصیت کلام از حرف مرکب میشد. میخوام جمله انشائیه درست کنیم، باید همزه استفهام بیاریم یا لعل بیاریم، جمله نافیه درست کنیم باید مای نافیه بیاریم. پس این اشکال در وقتی وارده که ما بگیم که کلام مؤلفه از حرف میشود، یعنی رکن کلام، اینو نمیگیم. ما میگیم خصوصیت کلام معتاد به حرف میشود که بخوام انشاء درست کنیم و امثالش. خب و هو الکلم الثلاث، باب اختصاص در آخر این کتاب، اشتباه کردم، در باب ندا. باب اختصاص عبارت است از این که یک لفظی قبلا باشد و احتمالات متعدد داشته باشه، به سبب باب اختصاص ما اونی که مقصود متکلمه اون رو توضیح میدیم، چون احتمالات زیاد دارد، اونی که مقصود است به سبب اختصاص اون رو توضیح میدیم. سلمان و مننا، میگه سلمان از ما هست، از ما یعنی چه؟ یعنی سلمان از اهل مکه؟ نه، سلمان یا اصفهانیه یا شیرازیه یا هر جا هست. سلمان و مننا یعنی از ما بنی هاشم؟ نه. سلمان و مننا یعنی از ما عرب های؟ نه. سلمان و مننا یعنی از ما قرشی های؟ نه. اهل البیت توضیح میدن، یعنی سلمان از ما اهل البیت است، یعنی اون آیه شریفه شامل سلمان هم هست، یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. این مراد که سلمان از مایه این است. این هم میگن باب اختصاص که یک لفظی قبلا مبهم باشد، به سبب این باب اختصاص ابهام را برداریم. حالا میگن کلامنا، کلام ما، ما کیه؟ یعنی ما منطقیین؟ نه. ما صرفیین؟ نه. ما معانی بیانیین؟ نه. ما نحویین؟ کلام ما نحویین لفظ مفید تا آخر. پس اختصاص عبارت است از این که یک لفظی قبلا گفته شود و مبهم باشد و به سبب اختصاص ابهامش را برداریم. تا اینجا درسته. اما کلامنا ای معاشر النحویین، این ای جلو را میگیره، باب اختصاص نیست. حالا مرزا ابو طالب خدا رحمتش کند، این بزرگوار با این فضل و کمال چطور اشتباه کرده که میگه معاشر النحویین در اینجا از باب اختصاصه؟ نخیر، باب اختصاص نیست، باب اختصاص لفظ ای نداره، اگر میگفت کلامنا معاشر النحویین خوب بود. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اختصاصه، یا اهل البیت چون اختصاص نمیشه. این اشکال به جناب مرزا طالب وارد است. خب کلامنا ای معاشر النحویین لفظ ای صوت، امثله که یادت دیگه، بدون که هر آوازی که بوده باشد عرب اون را صوت خوانند، و اون چه از دهن بیرون آید، نه از جای دیگه، و اون چه از دهن بیرون آید و معتمد بر مخرج فم باشد، خداوند تبارک و تعالی برای اهل هر لغتی به عدد حروفش توی دهن قالب خلق کرده. قدیم بود، حالا من مشهد این دفعه رفتم دیدم، قدیم این قنات ها یک چرخی دارن که آب نبات را درستش میکنن مثل خمیر، بعد لای اون چرخ میگذارن میچرخونن، از اون طرف گنجشک در میاد، از اون طرف نمیدونن گل در میاد، از اون طرف چیزای دیگه. دهن را هم خداوند برای هر لغتی به عدد حروفش قالب خلق کرده که مخرج بهش میگید. صدا در علم تجوید میگن مخرج قاف کجایه، مخرج واو کجایه، مخرج ب کجایه. حالا عرب 28 حرف داره، خدا در دهنش 28 قالب خلق کرده. فارسی زبانات چند تا حروف زیاد دارن؟ 4 تا. خب 28 و 4 چند میشه؟ 32. خداوند در دهن فارسی زبان 32 قالب خلق کرده. برای آقایان ترک قالب قاف نداده، ترک بگه بگو قند نمیتونه بگه، چه میگه؟ قالب قاف هم خلق نکرده، بهش بگو بگو گوشت، ترک اصل ها، نه ترک فارسی زبان قاطع شده باشه، بگه بگو گوشت، نمیتونه بگه، بگه جشت. اصل. پس برای اهل هر لغتی به عدد حروفش قالب خلق کرده. مردم میگن ما که این لغت ها رو بلد نیستیم، که نمیدون جاپانی ها 100 و چند 300 و چند قالبه، چون حروفشون زیاده. پس طول نکشه، کلامنا لفظون، لفظ چیه؟ صوتون معتمدون علی مخرج، لفظون ای صوتون معتمدون علی مقطع الفم، مقطع یعنی جای بریدن، خود تو قالب که میندازد این آب نبات میبره، اون طرف میاندازد گنجشک، میاندازد گل مثلا، مقطع و مخرج تقریبا یکیست، علی مقطع الفم، فمم دهان، فیخرجو بهی، کتاب ما علیه السلام شد دیگه. فیخرجو بهی ما لیس بلفظین، پس این که گفتیم کلام ما لفظ است، خارج شد هر چیزی که لفظ نباشه، اون دیگه کلام نمیشه، باید لفظ باشد. لفظ هم چی بود؟ از دهن بیرون بیاد، دوباره معتمد بر مخرج فم باشد. پس صوت دیگری که از دهن بیرون نیاد، یا از دهن بیرون بیاد لیکن به مخارج نخوره. این بچه ها دیدید جوان ها یک سوت میزنن، از یه بلد یک سوت میزنن اینجا تا خیابون شنیده میشه، حالا این با لب سوت میزنه، این لفظ نیست. چرا؟ چون به مخارج نخورده، به همون سود رفیقش صدا میکنه. پس خارج است از کلام اونی که لفظ نباشد. فیخرج ما لیس بلفظین من الدوال، خود دوال مفردش دالیلون، مثل زاربون، جمعش دوالیلو مثل مساجدو، لام دلام ادغام کردیم دوال، میگیم اونی که لفظ نباشد خارجه، مثل چه؟ مثل دوال اربعه. دوال اربعه چار تا، اربعه چار، یعنی دلالت کننده های چارگانه، عقود، نصب، خطوط، اشاره، اینا دلالت بر مدعا دارن، لكن لفظ نیست چون از ذهن بیرون نمیاد. عقد این بند انگشت ها رو میگن، این بند انگشت ها رو عقد جمعش عقد. این عقد بلو بحرین بلو نگاه کن در ماده جمله ظاهرن اونجا میگوید که این بنده ها هر کدام دلالت بر یک عددی میکنن. یک روایتی دارد که کسی آمد یک زنی خدمت حضرت صادق سلام الله علیه مسئله حیض خود را پرسید. روایت دارد فوضع اصبعه ستین، حضرت اینجور کرد، یعنی برو پنبه را سر ناخن بذار داخل کن در محل بیرون بیار، بعد ببین خون از طرف راسته از طرف چپه همه خون هر داره گرفته. اینها مقصود من اینه که این عدد ستین میرن. حالا من کتابی دارم نمیخوام کسی بفهمه، اونی که این علم را بلده دیگه فلان این کتاب چند خریدی؟ میگم یعنی شست، حالا شست تومن شست ریال هر چه هست. روایت دارد جمل، ماده جمل را بیدیم در من بحرین که حضرت ابو طالب سلام الله علیه ایمان خود را به خدا و رسول اظهار نمی کرد برای حفظ رسول خدا، چون اگر می گفت من هم بهش ایمان آوردم حضرت می کشتن. من تا وقت وفات بعد مجلس نشسته بودن، حضرت با حساب انگشت لا اله الا الله محمد رسول الله را با حساب انگشت اقرار کرد. این خودش علمی است. حالا اونهایی که بلدن بلدن، اونی که بلد نیست برای یاد بگیره. این رو میگن عقد که با بند انگشت عدد رو میفهمونن. نصب اینهایی که تو راه ها نوشتن عراق، تهران، کاشان، اینا رو میگن نصب. اشاره هم که معلومه تو سن نشسته منتظر کسی است، بعد او از اون در اومده از این در میخواد برد برده بدو کنه. این هم اشاره. یکی دیگه چه من؟ خطوط، خطوط هم که امیده که داریم میخوانیم. این ها لفظ نیستن، پس این ها کلام نیستن، ولو دال است میفهمونن. اینجور که حضرت فرمود فهمون، یا اینکه حضرت ابو طالب سلام الله علیه اونم فهموند لیکن لفظ نیست. آکده او چوبایی که اونجا آبزون کردن. علیکم السلام. بله بله. من الدوال کل اشارت و الخط، دوتای چارتا رو گفت، دوتای دیگه من چه بود؟ اشاره و خط، دوتای دیگه میخواییم آقاد و نصب. ماده جمله رو پیدا کن، بعد نگو ابو طالب کافر بود، خودت کافری. و عبره بهی دون القول. حالا میفرماید که چرا جناب مصنف فرمود کلامنا لفظون. چرا نفرمود کلامنا قولون؟ چرا لفظون گفت قولون نگفت؟ و عبر بهی دون القول، و تعبیر کرد جناب مصنف بهی یعنی بلفظون، دون القول نفرمود کلامنا قولون. چرا؟ لإطلاقه علی الرأی و الاعتقاد. چون قول تنها لفظ را نمیگوید، قول هم لفظ را میگویند و هم عقیده باطنی را. و ما میخوایم کلام لفظ باشه. اگر بگید کلامنا قولون، این قولون ذو احتمال اینه. کلامنا قولون یعنی لفظ، کلامنا قولون یعنی عقیده باطنی. این دوتا با هم مشتبه میشد که کلام لفظ است یا عقیده باطنی. چون قول دو فرد داره، میگه قول فلان آقا چنین است، قول شیعه چنین است، یعنی عقیدهش چنین است. شیعه هیچی نمیگه که امام 12 سایه، لیکن ما میدونیم قولش همینه، یعنی چه؟ عقیدهش اینه. پس به اصطلاح علمی لفظ یک فرد بیشتر نیست، همونی که از دهن بیرون آید و معتمد بر مخرج فم باشد این لفظ است. اما قول دو فرد داره، یک فرد همین لفظی که انسان میگوید، یکم عقیده باطنی. و در منطق انشالله میخوانی که تعریف به اعم جایز نیست. قولون اعمه، ممکنه لفظ باشه، ممکنه عقیده باطنی باشه. رأی و عقیده در باطنه، ممکنه هیچ اظهار نکند، مثل حضرت ابو طالب هیچ اظهار نکرد، اما عقیده داشت که این پیغمبر برحق است. دون القول لإطلاقه على الرأي والإعتقاد وأكس في الكافية بري فردا، ما كبيرا بري فردا، چون على نماز جماعت ما تروح مشان، ومثلا مشكلة